مسمایی است که حتی عده‌ای گفتن به قدمت خود زبانه، به قدمت خود شعره. شعر خالی از مصداق آینی آغاز نشده، اما ترکیب و اصطلاح شعر آینی یا به معنای عام اون، به شکل عام اون، ادبیات آینی تقریبا بشه گفت که جدیدتره و چند دهه هست که در ایران رایج شده. مهمانان تلفنی داریم در این برنامه بوتیقا که به دلیل شرایط کشور، شرایط بهداشتی و کرونایی ترجیح دادیم که از طریق تلفن هم کلام باشیم با اون بزرگواران، جناب خلیل شفیعی و جناب خدابخش صفادل از بزرگان ادبیات کشور، که از طریق تلفن با این بزرگواران گفتگو میکنیم. جناب شفیعی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد خدابخش صفادل عزیز و در خدمتون هست.
درود بر شما جناب صفادل، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید. جناب صفادل، آقای صفادل زارن صدای بنده رو نمیشنون. آقای شفیعی یه لحظه تعامل بفرمایید، احتمالاً مشکلی در ارتباط تلفنی، یه لحظه تعامل بفرمایید، ارتباط ما با آقای صفادل برقرار خواهد شد. جناب خدابخش صفادل سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید.
سلام عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان گرامی.
درود بر شما. جناب شفیعی و جناب صفادل، من در یک برنامه‌ای که در مورد شعر آینی در شبکه رادیوی فرهنگ چندی پیش پخش شد عرض کردم خدمت مخاطبان محترم که ما اصطلاح و تعبیر شعر آینی رو وقتی به کار میبریم میدونیم از چی صحبت میکنیم، یعنی ارتکاز ذهنی داریم، اما این عنوان عنوان جدیدی است، یعنی دو سه ده هست که پدیده شعر آینی رایج شده، این تعبیر، این اصطلاح به کار میبریم و مسما رو هم داشتیم از گذشته. عده مشکل دارن با این تعبیر و میفرمایند که وقتی میگیم شعر آینی، آیین معنای خاص علمی داره، در حوزه میتولوژی اساطیر میگنجه و رفتارهای منظم و تکراری که باورمندان در خیابان دارند رو بهش میگیم آینی، و چرا باید بگیم شعر آینی؟ عده‌ای مشکل دارن، عده‌ای ندارن. جناب شفیعی شما با خود این تعبیر شعر آینی مشکلی ندارید؟
بله، بعد مجددا سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت استاد عزیزم جناب استاد خدابخش صفادل. در مورد این نامگذاری ها ما نباید خیلی حساس باشیم به نظر من، بر صورت هر نامی یک مسمایی داره. مثلا خود من فرض کنید در مورد ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری انتقاد داشتم که این عنوان اصلا شامل ادبیات به اصطلاح رهایی ما نمیشه، چون مثلا ادبیات مقاومت مخصوص فرض کنید فلسطینیاست که اسرائیلی‌ها اومدن توی خونه شون صهیونیست
اشغال شده،
اشغال شده اونجا و اونا دارن مقاومت میکنن، در حالی که خاک مقدس ما همواره خانه های ما در امان بوده و ما ادبیاتمون ادبیات رهایی. اینا بحثایی که بیشتر تخصصیه، ولی چه میتوان کرد که باید با این اسما کنار اومد دیگه. مثلا حالا هر چقدر ما تلاش بکنیم که بگیم آقا از عنوان ادبیات آینی استفاده نکنیم، از عنوان شعر آینی استفاده نکنیم، شعر شعر است، کما اینکه حافظ از علای و ایو الساقی تا آخرین غزلش میشه گفت 70-80% اینها شامل آیین و دین میشن، چه اونهایی رو که اجتماعی گفته، چه اونهایی رو که به صورت مستقیما در مورد آیات و روایات قرآنی هست و احادیث و اینا.
بله.
خب ولی ما نمیگیم هیچ وقت حافظ یک شاعر آیینی است، میگیم حافظ یک شاعر است. خود من نظرم به نظر موافقی ندارم با این که ما بیام ادبیات رو اینجوری شاخه شاخه بکنیم، بعد بگیم اینا از شاعر آینی هستن، اونا شاعر غیر آینی هستن. همون کسایی هم که مثلا بر اساس غلط مصطلح میگن مثلا این شعرمون آینی نیست، خب ولی وقتی شعرشون رو میخونی میبینید که دقیقا منطبق با آیین، دین، اخلاقیات و خیلی از مسائل هست. خب. ولی خب از یک سمت دیگه بر صورت گزیری نیست، یک به حال اصطلاحی رایج شده به نام ادبیات آیینی، که این ادبیات آیینی خودش زیر شاخه‌هایی داره که حالا اگر فرصت شد.
بله در مورد زیرشاخ‌ها صحبت میکنیم. ببینید منظور من اینه آقای شفیعی که میگیم که مثلا چرا نمیگیم شعر مذهبی، چرا نمیگیم شعر دینی؟ خب مذهب و دین هم معنای گسترده‌ای داره. هر نوع مثلا شعر متعهد، شعری که در انتظار موعود رساس منقبته، تحمیدی هایی که در ابتدای تمامی مثنوی ها هستن، اینا شعرهای مذهبی یا فرض بفرمایید دینی هستن. خود حضرت علی من اینگونه متوجه شدم که میفرمایید چندان دقیق نیست، رسا نیست، اما خیلی هم مشکل ندارید، تلاشی ندارید که تغییر بدید.
به هر حال باید پذیرفت و به اصطلاح اومد و به صورت تخصصی در مورد شعری که بهش میگن آیینی بر صورت مصطلح شده، بر سر زبان ها افتاده.
این اصطلاح جا افتاده و گریز نداره.
وقتی رایج میشه دیگه گفت خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه برتن درد.
درست.
دیگه ما حریف نمیشیم که رو این صحبت بکنیم که بگیم آقا حالا نگیم ادبیات آیینی، مثلا بگیم ادبیات مذهبی.
متوجه شد. مخاطبان محترم، شما برنامه بوتیقا رو میشنوید، بوتیقای چهارشنبه ها شبکه رادیوی فرهنگ، و موضوع بوتیقای چهارشنبه ها نقد شعر. آقای صفادل نظر شما رو بشنویم. شما مثل آقای شفیع در این حال که مشکل دار هستن ایشون، ولی میفهمند که دیگه این اصطلاح رایج شده، مورد استفاده است و دیگه مشکلی هم واسه ما ایجاد نمیکنه. نظر حضرت علی چیست جناب صفادل؟
آفرین جان، آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را. عطار نیشابوری.
بله.
به نیشابور احساسم تب چنگیز افتاده است که جز عطار چشمانت ندارد هیچ دارویی.
بله بله.
سلام مجدد دارم خدمت شما و دوست گرامی هم آقای شفیعی. خدمتون عرض شود من برداشت خودم رو میگم، ضمن اینکه با مطالب آقای شفیعی هم موافقم تا اندازه ای. اگر ما ذهبه رو، مذهب رو به معنی راه روش یه واژه عربی بگیریم، پارسی آن میشه آیین، آیینی. وقتی ما میگیم شعر آیینی، در حقیقت ما آمدیم ایرانی واژه مذهب و خدمتون عرض شود اون شیوه رو گفتیم. پس خیلی نه با حرف آقای شفیعی منافاتی داره و در یک قسمتی هم موافق هست. پس من برداشتم از شعر آیینی،
بله،
آیین واژه پارسی شعر مذهبیه.
ها، پس شما ترجمه میبینید، یعنی میفرمایید شعر آیینی همون شعر مذهبی است، فقط تعبیر فارسی شده.
حالا این آیین رو من گستردش میبینم، گستردش میکنم.
آها.
یعنی شما تمام رسم و آیین و شیوه ها و راههایی رو که در یک جامعه، در یک کشور، در یک ملت به اون شیوه رفتار میکنن، حتی ما آیین نوروز رو مثلا من زیر مجموعه شعر آیینی میدونم. آیین خدمتون عرض شود خیلی از جشنهامون و خیلی از خدمتون عرض شود رسم و رسومات سنتیمون و من اینا رو آیینی میدونم. هر شعری که رنگ و روی معرفتی و معنویت و انسانی داشته باشه، من اینو زیر مجموعه شعر آیینی میگیرم. همونطور که اشعار غزلیات سعدی رو، غزلیات حافظ رو، که اگرچه حافظ رو میگیم عاشقانه عارفانه و سعدی میگیم عاشقانه، چون اون خروجیش و اون نتیجه نهاییش راه و روش زندگی رو به ما یاد میده. حالا این راه و روش هم میشه از دیدگاه مذهب بهش نگاه کرد، هم از دیدگاه جامعه و ملت و کشورمون.
صحیح.
اینا اصلا منافاتی با هم نداره. پس شعر آیینی وقتی ما میگیم میتونه تمام این اشعار رو در بر بگیره.
خب پس بنابراین بله بفهم.
بله اون چی رو که ما تفاوت قرار میگیم اون مفهومه. مثلا من 100 تا شعر آیینی میگم با مفهوم های گوناگون. مثلا اگر من برای فرزند شهیدم شعر میگم، این شعر آیینی نیست. اگر من برای همسرم شعر میگم این شعر آینی نیست، اگر من برای امام حسین میگم، اگر برای 72 نفر سرای کربلا تک تک اینا شعر میگم، اینا شعر آینی نیست، تمام اینا شعر آینی هست. پس اینا تو مفهوم ها ما اختلاف داریم، اختلاف که نه بسیار گسترده میشه، خیلی خوبه. مثلا شما از من امروز میخواین که یک شعری بگم، شعر آینی بگم با مفهوم امام رضا، چون از نیشابورم و از مشهد و همسایه دیوار به دیوار امام رضا هستم، من شعر آینی میگم با مفهوم، با درون مایه چی؟ رضوی. شعر آینی میگم با درون مایه نوروز. شعر آینی میگم با درون مایه عاشورا. شعر آینی میگم با درون مایه قدیر. شعر آینی میگم با درون مایه، اینا مفاهیم هستن، مفهوم ها هستن. شعر همونجور که آقای شفیع هم اشاره کرد یک معنا بیشتر ندارد، اون اتفاقیست که در ذهن و زبان شاعر رخ میده. شعر رستاخیز واژگان، شعر گره خوردگی و پیوند بین اندیشه و احساس، و شعر سرکاشن با کلمه هستش. این تعریف شعره. ما جز واژه و کلمه برای شعر چی میخوایم؟
نه خب ما الان بحث تعریف شعر نداریم، هر چند تعریف شعر
من درسته، من همین میخوام بگم، من میخوام بگم اون چیزی که ما برداشتیم از شعر آینی هست، اون مفهوم ها هستش. هر مفهومی که سابقه رنگ دینی مذهبی ملی داشته باشه، ما اینا رو زیر مجموعه شعر آینی.
مخاطبان محترم، شما برنامه بوتیقا رو میشنوید. بوتیقای چهارشنبه ها به نقد شعر اختصاص داره با تمام وسعتی که واژه نقد و واژه شعر داره، و به تعبیر اولا ترکیب پیچیده و عجیب و امیدوارم رسای نقد شعر. ببینید جناب شفیع، از شما شروع میکنم این بخش از صحبت رو. ما در مورد محورهای موضوعی شعر آینی الان پس رسیدیم به اونجا. یک گمانی یا یک باوری رایج هست در فضای رسانه، در فضای عمومی، حتی شاعران جوان، که شعر آینی یعنی شعری که فقط رصاص یا منقبت، شعر انتظار، شعر مهدوی یا مدح و ستایش یا توحیدیه ها، تحمیدیه هایی که وجود داره، یا توصیف شخصیت های دینی و مذهبی، به ویژه صدر اسلام، به ویژه واقعه سترگ کربلا. اما با این تعبیری که الان شما دو بزرگوار میفرمایید خیلی گسترده تر. هر دو بزرگوار از سعدی و حافظ هم مثال زدید، و البته نفرمودید همه شعرهای اونها با این تعبیر آینی است، اما اغلب شعرها، مثلا شعرهایی که به تزکیه، به طهارت نفس میپردازه، اونها هم پس ما میتونیم بگیم شعر آینی، درسته؟ آقای شفیع بله. شما بفرمایید.
بله بله دقیقاً درست میفرمایید. ما اولا یک بحث به اصطلاح تیتربندی داریم در بحث ادبیات آینی، خب که اون الان رایج است در مملکت دیگه. این که مثلا از همون جور که شما فرمودید از تحمیدیه و مناجات حضرت حق شروع میشه و مدح و منقبت پیامبر گرامی اسلام که بهش میگن شعر نبوی،
بله،
بعد میاد سراغ امام علی علیه السلام که میشه شعر علوی،
درسته.
اینا زیر شاخهای شعر آینی هست. یه دونه دیگه مثلا شعر فاطمی برای حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، بعد میاد شعر عاشورایی که در رأس اونها حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش در صحنه کربلا هستن،
بله،
و حضرت زینب از سلام الله علیها، حضرت عباس علیه السلام و دیگران و دیگران. بعد میایم به سمت مثلا رایج‌ترین شعرها، حالا از شعر 14 معصوم که از ائمه دیگه مثلا آقای حسین منزوی که عاشقانه تر سراترین شاعر معاصر ماست، برای 14 معصوم شعر جداگانه داره. هر 14 معصوم
شتک زده است به خورشید که شعر البته در وصف سید الشهدا است، بله
بله
بله.
و بعد مثلا پربسامدترینشون میاد میشه شعر رضوی، به خاطری که بر صورت حضرت امام رضا علیه السلام در کشور ما هستن، اشتان از بخوب و مردم و به تبع اونا ادبا و شاعران خیلی بر صورت در مورد ایشون شعرهای ارزنده و ماندگاری دارن. و بعد همونجور که فرمودید مثلا شعر انتظار،
بله،
یعنی شاخصترین زیر شاخهای شعر آینی همینها میشه. حالا بر صورت این تقسیم بندی که شده در دید کلی که ما بخوایم نگاه کنیم، بله اون حالا اختلاف نظر هست و صحبت هست و این مسائل، که مثلا وقتی حافظ میگه صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. ممکنه این بیت رو خیلی آینی ندونن و مذهبی ندونن این شعر رو، ولی وقتی تو کنه مطلب میری به مقام صبر در عرفان اسلام میرسی و به مقام نیک سرانجامی، بعد میبینید اینن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب این مفهوم هم در لایه های این بیت حافظ شما میبینید، در حالی که خیلی ها وقتی که قشم مثلا شما نگاه کنید الان اینایی که تو گوگل که شما سرچ میکنید معنی فلان بیت حافظ، عمدتا یه نفر اومده شعر حافظ رو معنی کرده و تمام اینهایی که فال میگیرن با شعر حافظ همون معنی هم درست از نظر ظاهری ها، همون معنی رو شما از شعر حافظ میبینید. خب و هیچ کس مثلا کمتر کسی توی این جستجوهای اینترنتی به لایه‌های درونی مثلا اشعار حافظ، سعدی، مولانا و این مسائل پرداخته.
درسته.
بنابراین در اون تعریف اگه ما بخوایم تعریف جامع‌تر از اون چیزی که امروز رایج شده به عنوان ادبیات آیینی و زیر شاخه‌هاش و کنگره‌ای برگزار میشه، مراسمی گرفته میشه، برنامه‌ای چیده میشه، عمدتاً ادبیات آیینی رو با این نگاه که بنده و آقای صفادل داریم نمیبینن.
تو همین
رو
میخوام بگم.
آره.
ما مشکل همینه که وقتی میگیم ادبیات آیینی، همین زیر شاخه‌ای که حضرت علی فرمودید، شعر نبوی، فاطمی، عاشورایی، یا حالا فرض بفرمایید شعری که در منقبت و حمد است، با این معنی که شما میگید. آشفت شما فرمودید نیشابوری هستین؟
من شیرازم. رفت
آقای صفادل.
من نیشابوری هستم.
بله آقای صفادل نشان. آقای صفادل، خب عطار شاعر معنوی و عارف بزرگ ما، اینقدر اگر گسترده بکنیم معنای شعر آینی رو، آقای صفادل بس خیام هم شاعر آینی است؟ چون از مرگ میگه و یه نوع نیهیلیزم غربی نیست، یه نوع خلای عرفانی حتی ادعی تعبیر کرد. میخوام میگم دایره رو خیلی گسترده نمی کنیم. حالا چون من مثال رو از خیام به ذهنم رسید، اضافه فهمید آقای صفادل پاسخ بدم، بعد آقای شفیع، که آیا خیلی گسترده نکردیم این معنای شعر آینی رو آقای صفادل؟
خدمتتون عرض شد، ما یک اصطلاح هست میگه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون خب. من نجست اسرار من. هر کسی اینو شاید حالا نمیگم به نفع به سود اون به اصطلاح مکتب خودش بیاد مصادره کنه اینا، ولی تا جایی که من آگاهی دارم شاعران در بسیاری از مفاهیم و موضوعات شعر دارن، در حالات گوناگون روحی روانی که دارن، در پیشامدهای زندگیشون شعر دارن، که آدمی هستن نه فرشته و یک بادی نیستن. مثلا خودم حافظ را اگه ما بیایم مثال بزنیم، حداقل من میتونم بگم الان 20 مفهوم یا موضوع رو در شعرش همین الان فعل بذار برای شما بگم که چه مضامین و چه مفاهیمی رو تو شعر آورده. ولی همونجور که فرمودین، عطار هم شعر شاعر آینیه، خیام هم شاعر آینی، هر شعری که انسان را به سمت معرفت، به سمت انسانیت و به سمت به اصطلاح محبت، عشق سوق بده، اون شعر میتونه آینی باشه. دوست. حالا این که آقای شفیع هم شمردن که شعر زیر مجموعه شعر آینی، شعر رضوی، شعر علوی، شعر به اصطلاح پیامبر، شعر قدیریه، شعر اینا بله اینا هم هست. اینا حالا میگی خاص‌تر هستش اینا، یعنی بلوسی رو میتونیم از جرگه شعر آینی کنار بگذاریم بگیم که چی گفته، یعنی در راستای چی حرف زده، غیر از اینه که در راستای اعتلای انسانیت، در راستای اعتلای معرفت سخن گفته، حرف زده. آیا غیر از اینه که میخواد به انسانها عدالت رو، خرد گرایی رو، خدمت نشد مردم گرایی رو میخواد بیاموزه، غیر از اینه مگه؟
به کجا چنین شتابون گمن از مسیح پرسید، دل من گرفت زین جا حوث سفر ندارید،
یک بار دیگر عبث در آینه، غمگین و خموش خنده بر من کرد.
با بوتیقا.
بذارید من از یه مثال دیگه، چون از خیام مثال زدم، آقای شفیع شاعری که حالا جوانمرگ شد، جوانی که در دهه 40 فوت شد در اثر یک تصادف، شعری داره میگه من خواب دیدم کسی میآید، کسی که مثل هیچ کس نیست، من خواب یک ستاره قرمز دیدم. این دیگه به تعبیر اولا پس شعر آینی حساب میشه؟ چون یعنی میخوام بگم انگار ما با شاعر کاری نداریم که شاعرش کیست، هر محتوای اخلاقی، حالا این مثالی که من زدم که کاملا انگار داره وضعیت انتظار رو توضیح میده، وضعیت منتظر منجی و موعود بودن رو، ولی با شاعر کاری نداریم. هر شعری که محتوای عمیق اخلاقی و انسانی داره ظاهرا شعر آینی داره محسوب میشه. آقای شفیع درسته؟
خب در دید کلی که من عرض کردم اونجور که استاد صفادل فرمودند، بله، مگه ما میتونیم مثلا فردوسی رو از آیین جدا بکنیم؟ اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. حالا چه اینهایی که شفاف گفته، چه اونجایی که در داستانهای شاهنامه همیشه به عدالت، به ظلم نکردن، به رعایت به اصطلاح مسائل اجتماعی اعتقادی،
بله،
اینها اشاره کرده. حتی در اون داستانهایی که مثلا رستم و سهراب، خب ما این رد پا رو زیاد میبینیم. ولی بس اینه که اون چیزی رو که امروز همون جوری که عرض کردم که خدا کشنی آنجا که خواهد برد، اگر نا خدا جامع برتن درد، فعلا به غلط یا به درست جا افتاده، ادبیات آینی رو با این موضوعات و ژانرها میبینن. خب یعنی ما نمیتونیم بیان بگیم مثلا خیام رو بیاریم وارد این زیر مجموعه کنیم، یا مثلا کسای دیگه، مگر اینکه مثلا فرض کنید جامی، یکی از زیباترین شعرهای تاریخ رو در مورد حضرت امام رضا علیه السلام داره دیگه، سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی روزتن حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. خب این شعر کاملا به تعریفی که امروز ما داریم از ادبیات آینی یک شعر آینیه.
این دقیقا مصداق آره بارز و نمونه است. من این صحبت هایی که داشتم،
مثلا بقیه شعرهای جامی رو هم ما میتونیم یه جوری خورندش بکنیم به آیین،
اما ضرورتی نداره، اینجوری میفهمم من.
آره،
یعنی ضرورت نداره که ما به هر شکلی خیام رو هم بخوایم بگیم که شاعر آیینی است، هرچند ممکنه محتوای عرفانی هم بتوان از شعر خیام استخراج کرد.
بله، میتونیم این کارو بکنیم. میتونیم مصداق هایی رو بیاریم از همین خیام. خب چه آقا، این داره به آیین انسانی اشاره میکنه، میگه خوب، وقتی که میگه خوب باش، خب میشه همون آیه قرآن و همون ادبیات آیین. ولی اون چیزی که الان مصطلح شده،
بله،
خب شامل اینها میشه دیگه،
شامل همون زیرشاخه‌ای که فرمودید.
به نظرم اگر ما تو این بس یه مقداری به همین سمت بریم و به یه مؤلفه‌ای از همین ادبیات آیینی رایج که واقعا جز دغدغه‌های مقام معظم رهبری هم همیشه بوده و هست، به بس خیلی قشنگتر میشه.
بله،
آیا مثلا اون اتفاقی شفیه که الان داره در ادبیات آینی ما با همین تعریفی که برحال امروز ازش میشه،
درسته،
در نزد شاعران آینی و مدعاهان بزرگوار میفته، آیا واقعا با این مسمایی برای این نام هست یا نیست؟
متاسفانه آقای شفیع،
بله
متاسفانه اعلام میکنم مجال ما به پایان رسید، اما کل این گفتگویی که با حضرت عالی و با آقای صفادل داشتیم رو من به عنوان مقدمه محسوب میکنم. فرمایش شما کاملا درسته. ما در ابتدا البته من به عمد طراحی بحث رو اینگونه کردم که وقتی از شعر آینی صحبت میکنیم دقیقا بدونیم از چی صحبت میکنیم، چون با این تعبیر عرض کردم عده مخالف بودن، هر دو بزرگوار هم چندان همدل نبودن، اما میفرمایند این یک واقعیت جاری است. من از شما بزرگواران وعده میگیرم، چون مجالمون تموم شده، که در برنامه دیگری بشینیم در مورد مؤلفه های شعر آینی با همین برداشتی که الان داریم که میگیم زیر شاخه‌هاش مشخصه و دیگه حالا تلاش نکنیم هر شاعر خوبی رو در سراسر تاریخ 1200 سالی زبان فارسی وارد این بکنیم، این در چه جایگاهی؟ به ویژه بحث مهمی که من
اجازه اجازه من یه مسئله بگم.
من یه جنبندی هم از شما خواهم خواست. من اصلا بعداً با این صحبت بکنیم که اصلا انگار حوزه شعر آینی نقدناپذیر، یعنی به خاطر حاله قدسی که دور موضوع هست این موضوع برنامه گفتگوی بعدی ما خواهد بود که نقدناپذیره. ما جنبندیمون هر کدوم یک دقیقه از بزرگواران. آقای صفادل بفرمایید.
خدمت شما، من این دو سه روز قبل داشتم سروش اصفهانی رو می‌خوندم. سروش اصفهانی یه شاعر درباری هست، خدمت شما، قصیده سرای مداح به اصطلاح پادشاهان و این جور چیزا است. ولی همین آقا برای 72 نفر شهدای کربلا برای هر کدام شعری داره، یعنی روایتی داره از نحوه شهادت اینها. خب من سروش اصفهانی چیکارش کنم؟ کجا بگذارم؟ بذارمش جز شاعر آینی رو نذارم؟ میبینیم که یه نگاه ناجوری ما داریم خیلی از اون.
خب آقای صفادل، میتونیم بگیم سروش اصفهانی شاعری است که مداح هست اما شعر آیینی هم دارد، اینگونه که میشه گفت؟
آقا تمام شاعرها، همجور من حافظ رو مثال زدم برای شما، همه شاعرها یک دست اینجوری است که همه شعرهاشون آیینی باشه.
بله.
هر شاعری میتونه در تمام جنبه های زندگی خود شاعر که به اصطلاح گذران کرده،
بله،
در باره اونو شعر بگه. خب حد میتونه دغدغش باشه، میتونه عاشورا، میتونه خدمت دارد شاید قدیر، میتونه شعر فاطمه، اینو دغدغه شاعر باشه، میتونه بله. شعر عاشقانه بگه. یعنی اینجوری نیست که ما این شاعره بگیم آینیه، این شاعر آینی نیست.
بله.
یک شاعر در این حال که شعر عاشقانه، شعر آزاد، شعر اعتراضی داره، میتونه شعر آینی هم، شاعر آینی هم باشه.
بله، من خودم جسارت کردم از دو فضای، هم از خیام و هم از شاعری که در دهه 40 جوان مرگ شد و خانومی که البته گفته شد عاقبت به خیر شد، مثال زدم همون شعر کسی میاد، کسی که مثل هیچ کس نیست. تشکر فراوان جناب استاد خلیل شفیعی، استفاده کردیم قربان.
خواهش میکنم، بزرگوارید.
درود بر شما
استاد صفادل عزیز.
درود بر شما جناب صفادل، استفاده کردیم قربان، بهره بردیم. درود بر شما،
زنده باشید. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار، هر دو بزرگوار. و همچنین تشکر و سپاس از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. خدا نگهدار.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
باور،
باور باید داشت.
بایا با ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
تاپ، چهار تا تاپ، مخصوص لباسات، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تاپ.
چهار نوع مایع تخصصی لباسشویی.